مثلا 99 جلالی اشتباهه، چون اصلا تقویم جلالی یک مبدأ دیگه داره. یعنی همه تقویم ها با یک مبدأ شناخته میشن، مثلا تقویم میلادی خب یک مبدأ خاص خودش
جلالی داره. مبدأش چیه؟
سال جلوس سلطان ملکشاه سلجوقی،
یعنی اون از اونجا
بله که میشه 457 سال بعد از هجرت پیامبر، که خب این در واقع تفاوت داره با اون تقویم. و یکی از مسائلی که باعث شده تقویم ها رایج بشن بیشتر به خاطر آداب و سنن کشورهای مختلفه. البته خب تقویمی مثل تقویم هجری شمسی در کشوری مثل ایران که خب خیلی خورشید در اون مطرح بوده و روزهای آفتابی زیادی داره خیلی مطرحه، چون کشاورزی در فلات ایران خیلی انجام می شده و هنوزم انجام می شه. ولی خب داستان تقویم هجری شمسی این هستش که خب بایستی هر تقویمی مثل این تقویم که ما به این میگیم دقیق ترین تقویم دنیا، این تقویم هجری شمسی هیچ خطایی نداره. علت خطا نداشتنش هم اینه که میان با دقت خیلی بالای لحظه تحویل سال رو حساب میکنن و یه قاعده به نام قاعده نوروز تحویلی رو روش به کار میبرن که سال شمسی رو بتونن متوجه بشن که تاریخ اون رو یک روز کبیسه توش ظاهر میشه. یعنی این مستتر، یعنی شما نمیبینید که در واقع اون یک روز کبیسه که بالاخره باید اون 5 ساعت 6 ساعت ها باید هی جمع بشه، یک روز کبیسه بالاخره یک جای اضافه بشه که تقویم دچار خطا نشه. بنابراین این رو هی دائما اعمال میکنن که بعضی موقع 4 ساله بعضی موقع 5 ساله.
یعنی شورای تقویم ما هر سال میشینه محاسبه میکنه امسال سال چقدر طول میکشه، چند دقیقه چند ثانیه، و کبیسه گیری منظم برخلاف اون چیزی که همه ما فکر میکنیم نداره.
نه، این کبیسه گیری در واقع قراردادی نیست. یعنی یک زمانی اگر ما این کبیسه رو حالا به هر دلیل قرارداد بکنیم تقویم دچار خطا میشه.
خب با توجه به آنچه که شما گفتید که با توجه به شرایط مثلا مشتری و حالا اجرام دیگری که ممکنه تأثیر بذارن روی چرخش زمین به دور خورشید، ممکنه یه وقتی مثلا ما این عدد اون از این بازه 6 ساعتی مقدار بیشتر یا خیلی کمتر بشه در آینده، و باز این به این مفهوم هستش که ما تا یه سال محدودی رو بتونیم پیش بینی بکنیم لحظه تحویل سالش رو، یعنی لحظه ورود به بهارش رو.
بله، به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد. ولی یک نکته ای که هست اینه که ما این بازه که الان خدمتتون میگیم بر حسب یک پیش بینیه. این پیش بینی به این علت هستش که زمانی که زمین به دور خودش میگرده با ساعت‌های دینامیکی ما مطابقت نداره و یک پارامتری داره که حالا در اصطلاح نجوم بهش میگن دلتا ت، که این دلتا ت داره به ما میگه که آهنگ حرکت وضعی زمین آیا در حال تون شدن یا کند شدن. بنابراین چون این قابل پیش بینی نیست در آینده و ما یک بازه شاید مثلا چند صد ساله بیشتر نداشته باشیم که دلتا ت خیلی دقیق اندازه‌گیری میشه، برای زمانهای آینده خب قطعا پیش بینی میشه این آهنگ و ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی میفته. برای زمان گذشته هم سعی میکنم با یک سری از رصدهای نجومی که انجام شده و دیتاهایی که هست یک پیش بینی نسبتاً، حالا نمیگیم دقیقی، حدودی انجام بدن که این پارامتر رو بتونن محاسبه بکنن.
یعنی ما الان مثلا لحظه تحویل سال 1401 رو از الان نمیتونیم پیش بینی
بکنیم، الان با دقت نمیتونیم بگیم. یعنی حتی ما این کتابی که مثلا کار کرده بودیم روش الان باز بکنیم میبینیم با دقت ثانیه خطا داره. ولی ما یه کاری که تو اون کتاب انجام داده بودیم پارامتر دلتا ت رو نوشتیم، گفتیم مثلا این هست که اگر کسی خواست اون تفاوت پارامتر رو بدونه میتونه روش اعمال بکنه، چون نمیشه این کار رو انجام داد و با دقت خیلی بالا این پارامتر رو حساب کرد. پارامتری که در حال حاضر الان بیش از 70 ثانیه رسیده و خب در آینده فعلا مشخص نیست. یک تایمی توی دهه گذشته میلادی این متوقف شده بود روی مثلا 64 ثانیه مونده بود.
درست.
ولی خب الان داره یواش یواش تند میشه این پارامتر.
یه فاصله کوتاه بگیریم و یک ارسال تلفنی هم احتمالاً خواهیم داشت که حالا گفتگو اونجا ادامه خواهیم داد. هر چقدر صحبت بیشتر میشه من چقدر سوالم داره بیشتر میشه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر امیر حسنزاده، کارشناس مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. قربان، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلامت میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر حسنزاده عزیز، چه خبر از تقویم سال آینده؟
از کن خدمت شما، تقویم هر سال معمولا 9 ماه قبل آماده میشه. ما تقویم 1400 و
خرداد و تیر
خرداد امسال در واقع تهیه کردیم و به بال اداریش تهیه شد و در نهایه تقویم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که الان در واقع ناشران منتشر کردن و مردم میتونن به اون استناد کنن و استفاده کنن.
آیا حسنزاده، من ترابی هستم، سلام میکنم خدمتتون. ممنون از قبول دعوت. من سوال داشتم از خدمتتون، این که شورای تقویم چند نفر هستین؟ آیا همه محاسبات رو همون سال انجام میدن؟ از سالهای پیش به سراغش میرین؟ یک کمی به ما بگید توی شورای تقویم چه خبره و چطور میگذره؟
ببینید، از تقریبا سال 81 تصمیم بر این شد که استخراج در واقع تقویم به صورت شورایی انجام بشه. از قدیم اون ایام استخراج تقویم به عهده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بود و از سال 81 در واقع دانشگاه تهران به صورت شورایی که تشکیل شده از حداقل 7 نفر متخصصین مرتبط در واقع بهره گرفته که هم در واقع از دانشگاه‌های مختلفی هستن، استخراج تقویم انجام بدن. معمولا جلسات به این صورت هستش که جداول پیشبینی رؤیت هلال ماه یا محاسبات که احیانا مربوط به تحویل سال هست یا پدیدهای میبینی مثل خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی آماده میشه و در اون جلسات بحث بررسی میشه روی نکات ظریف در واقع تقویم. مثلا فرض کنید این که باورتون شاید نشه که توی این که تحویل سال چند ثانیه اونور اونور بشه ممکنه یک جلسه بحث ادامه پیدا بکنه که کدوم لحظه درست هستش و بعد از چند ماه در واقع این تقویم قسمت میدونیش آماده میشه و ارسال میشه به شورای فرهنگ عمومی. شورای فرهنگ عمومی در واقع وابسته هستش به وزارت ارشاد، وظیفه درج مناسبت ها رو به عهده داره. وظیفه که مناسبت ها درج شد در اون، همونطور که عرض کردم، ارسال میشه برای شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تا در نهایت بعد از تصویب اونجا رسمیت پیدا بکنه.
سالهای خاصی هم بوده که مثلا کبیسه گیریش برای شما سخت‌تر باشه؟ چون اون چیزی که اون مردم فکر میکنن اینه که 4 سال یک بار خب کبیسه است دیگه، پس چه کار خاصی دارن انجام میدن، ولی اینطور نیست. میخواستم از خدمتتون بپرسم یک کمی این اگه میشه شفاف کنید و برام توضیح بدید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، بیشترین بحثی که ممکنه که جلسات انجام بشه مربوط به تقویم قمری هست، یعنی شروع ماه قمری. ما محدود به ماه رمضان و شوال نخواهیم بود. طبیعتاً پیشبینی و محاسبات ماه انجام میشه. تعداد زیادی از پارامترهای ماه تاثیرگذار هستش، این که آیا مطابق مدل‌هایی که مورد قبول مجامع علمی هستش رویت پذیر هست یا نه. بنابراین برای تمام ماه‌های قمری در طی سال این محاسبات و جداول آماده میشه که یه قسمت از کار مربوط به اون میشه. ما در واقع پیشبینی می‌کنیم که اول هر ماه قمری کی هست. این چیزی هستش که نیازمند محاسبه و نیازمند مقایسه با مدل‌ها و داده‌های تجربی هستش. این قسمتی از کار است. قسمت بعدی محاسبه تحویل سال هست. همونطور که اشاره کردم، ما باید محاسبه بکنیم که خورشید در حرکت ظاهریش در آسمان در چه لحظه‌ای به نقطه اعتدال بهاری می‌رسه. هر زمان که به نقطه اعتدال بهاری رسید، این به طور دقیق محاسبه میشه، در واقع میشه لحظه دقیق تحویل سال. و این لحظه‌ای هستش که برای کل ساکنین کره زمین قابل استناد و استفاده هستش. و این از ویژگی‌های تقویم ما هستش که در واقع لحظه شروع سال، لحظه تحویل سال برای تمام ساکنین کره زمین یک لحظه هستش. برخلاف تقویم‌های دیگر که معمولاً قرارداد می‌کنن، این قرارداد نشون تعریفش کاملاً نجومی هستش و مستقل از قراردادهای انسانی هستش. اما نکته‌ای که شما پرسیدید در مورد کبیسه، ببینید، از یک لحظه تحویل سال تا لحظه تحویل سال بعد در واقع میشه طول مدت سال شمسی. یعنی در این مدت زمین یک دور کامل به دور خورشید گردش کرده. این مبنای تقویم ما هستش. بنابراین لحظه تحویل سال به این صورت وقتی محاسبه بکنیم، مقایسه کنیم مقادیر رو، متوجه خواهیم شد که به طور متوسط طول سال شمسی 365 روز و 5 ساعت و تقریبا 48 دقیقه هستش.
بله، به طور متوسط.
عدد 5 ساعت و 48 دقیقه عدد غیر صحیح هستش. بنابراین از شیوه تقویم نگاران اینطوری هستش که این کسر شبانه روز رو نگه می‌دارن، بعد از چند سال که به یک شبانه روز میرسه در واقع اون سال یک شبانه روز اضافه می‌کنیم، بنابراین اون سال میشه سالی که 366 روز داره و اون سال تبیسه نامیده میشه. نقطه همینجاست که اگر دقت بکنید، من اشاره کردم که اون کسر شبانه روز 5 ساعت تقریبا 48 دقیقه است. اگر این مقدار دقیقاً 6 ساعت بود، همونطور که عموم مردم این فکر رو میکنن، ما باید دقیقاً هر 4 سال یک کبیسه میداشتیم. اما این مقدار دقیقاً 6 ساعت نیست، بلکه 5 ساعت و تقریبا 48 دقیقه هستش. بنابراین کبیسه های ما همیشه 4 ساله نیستش. گاهی اوقات ما در تقویم خودمون کبیسه 5 ساله داریم و این از قبل طبق مقالات کارهایی که انجام شده قابل محاسبه است. فقط توی جلسات ممکن روی این بحث بشه. بنابراین در این سالهای گذشته نگرانی و مشکلی وجود نداشت. منطقه یه سری پارامترهایی هستش که از دست ما خارج هست، مثل پارامتر دلتا که مهمان محترمتون اشاره کرد. بنابراین اون ممکنه در واقع برای سالهای خیلی آینده نشه با قطعیت نظر داد، در حد چند ثانیه خطا داشته باشه.
من یه سوال
الان مشکلی وجود نداشت.
آره یه سوال دارم که اگه بشه کوتاه جواب بدید ممنونتون میشم چون زمان محدوده. اونم اینه که ما از کجا میفهمیم که روز تحویل، یعنی لحظه تحویل سال تو روز آخر سال میفته یا روز اول سال بعدی؟
ببینید یه شیوه این هستش که لحظه تحویل سال اون وقتی که ما محاسبه میکنیم، اگر در بعد از ظهر در واقع روز بیفته، اون روز میشه روز آخر سال، این جزء سال جدید نمیشه. به عنوان مثال سال 1400 لحظه تحویل سال ساعت 13:07:28 است، یعنی بعد از ظهر اتفاق میفته. بنابراین ما اون روزو روز سال 1399 تلقی میکنیم و فردای اون روز، یعنی روز یک شنبه اول فروردین 1400 خواهد بود. بنابراین مقایسه لحظه تحویل سال با لحظه ظهر در واقع یکی از روشهایی هستش برای اینکه ما تعیین بکنیم که اون روز جزء اول سال جدید خطاب بکنیم یا آخرین روز سال گذشته.
ممنونم از توضیحاتتون.
خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار از اطلاعات بسیار خوبی که در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم و پیشا پیش سال بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
درود بر شما. گفتگو کردم با آقای دکتر امیر حسن‌زاده، کارشناس مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. ابراهیمی عزیز، آیه حسن‌زاده به کبیسه 5 ساله اشاره کردن.
بله.
ما آخرین باری که کبیسه 5 ساله داشتیم کی بوده؟
ما 1175 کبیسه 5 ساله داشتیم و
یعنی 4 سال نه و 5 سال بود.
بله، مثلا 1170 که کبیسه بود همه منتظر بودن 1174 کبیسه روی بده که روی نداد، 1175 بود،
جور نشد که بشه.
دقیقاً اون مقدار چون 6 ساعت دقیق نیست، آیه حسن‌زاده‌ام از حالا مقدار متوسطش نام بردن.
بله،
چون همون مقدار متوسطش هم زیر 6 ساعته، به مرور زمان شروع میکنه به عقب گرد. یعنی شما مثلا چند سال پیش یادتون بیاد که مثلا تحویل سال شب چه ساعتی بود، الان که مثلا دوباره فکر بکنیم میبینید یه ساعتی دو ساعتی اومده عقب مثلا، و این نشون میده که دائما داره این اتفاق میفته. یک جایی میرسه که دیگه نمیتونه تحویل سال از لحظه ظهر حقیقی تو نصف نهار رسمی ایران عبور بکنه، بنابراین بایستی دوباره منتظر بشیم سال بعد کبیسه بشه و به همین خاطر کبیسه 5 ساله روی میده که طبق پیش بینی ها بایستی سال 1408 کبیسه 5 ساله بعدی در تقویم ما ظاهر بشه.
یعنی 1403 میشه یک کبیسمون و بعدش بعدی میفته 1408 به جای
بله بله.
من این دهه 70 یادم، حالا البته مشخص میشه سن و سالم، ولی اون دهه 70 یادم که همه مردم فکر میکنن تقویم 74 مشکل داره.
بله دقیقاً.
یه یادی هم بکنیم از آقای ملکپور که استاد بزرگ تقویم بودن و سالهای سال اسمشون روی تقویم نوشته میشد، همه تقویم به اسم ایشون بود که سال 81 دیگه شد شورای تقویم.
آره من اصلا همیشه بله. برام جالب بودش که یک بار ایشون ببینم چه شکلی ان آقای دکتر ملکپور عزیز. اما بریم سراغ، با توجه فرصت اندکی که داریم، سراغ پدیده های نجومی که سال آینده در سال 1400 خواهیم داشت. قاعدتا بله. اونها هم با نزدیک شدن بهش قابل محاسبه تر و دقیق تر میشه محاسباتشون.
بله البته محاسبات گرفتار خیلی دقیقه، یعنی به صورت تا صدم ثانیه هم الان حساب میشه اونا چون در فضا روی میده. البته این پارامتر دلتاته باعث اصلاح بشه چند سال روش، ولی ما سال بعد یک پدیده هایی مثل ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی داریم که خب متاسفانه البته در ایران قابل مشاهده نیست، از جمله ماه گرفتگی کلی پنجم خرداد ما، ماه گرفتگی جزئی 28 آبان ما، خورشید گرفتگی حلقوی در 20 خرداد که البته این خورشید گرفتگی از آسیا، اروپا و منطقه آمریکای شمالی، شمال در واقع بهتر بگیم آسیا و اروپا.
خورشید گرفتگی حلقوی داریم پس.
بله در کجا میشه؟ سمت تقریبا آلاسکا اون سمتا روی میده، کانادا.
آلاسکا.
و خورشید گرفتگی کلی داریم که دقیقاً در قاره جنوبگان روی میده. بله و خب این پدیده از این بابت زیبا هستش که خورشید گرفتگی در جنوبگان در واقع 18 سال قبلش اولین گروه از انسان‌ها تونستن اونو ببینن، یعنی اینقدر دور این قاره جنوبگان که نمیتونن انسان‌ها ببینن. من فکر می‌کنم این سومین گروه، دومین یا سومین گروه،
پایگاه ثابت داریم توی جنوبگان، ما نداریم
پایگاه داریم ولی خورشید گرفتگی ندیده بودن.
خورشید گرفتگی تو اون منطقه اتفاق نیفتاده بود،
خورشید گرفتگی کلی که از اون مسیر بگذره که پایگاه‌ها رو. و خب دیگه در واقع این پدیده پدیدهایی هستند که در ایران دیده نمیشه، البته با توجه به اینکه خب سیاره مشتری و زحل از این چند ماه گذشته خیلی خبرساز بودن به خاطر مقارنه‌ای که داشتن، این یکی دو ماه گذشته به خاطر نزدیک بودن به خورشید دیده نمیشن، ولی مقارنه‌های بسیار زیبایی و این دو تا سیاره کماکان با ماه و چند تا سیاره زیبای منظوم شمسی از جمله عطارد و در واقع مریخ هم خواهند داشت در افق شرقی، و خب سیاره زهره هم که با افق غربی میاد چند تا پدیده زیبا هم در سال آینده مربوط به این سیاره خواهد بود.
بسیار هم عالی. تو فرصت اندکی که داریم من دوستان راجع به خود اعتدال بهاری و این لفظ و این که اصلا چرا بهش اعتدال بهاری اطلاق میشن صحبت کنیم. یه چیزی هم راجع به تقویم یادم افتاد، سوالم مونده از اون موقع مونده،
لحظه تحویل سال هم اگه با ما بگی خیلی خوب میشه.
آره تحویل بله. سال هم دقیقا چه ساعتیه؟
تحویل سال 1400 در واقع با توجه به جمعی اون صحبتهایی که شد که امسال در واقع اون روز کبیسه ظاهر میشه، همیشه لحظه ظهر یک گذری میکنه، عبور میکنه و با توجه که از ظهر عبور میکنه میشه ساعت 13:07 که فکر میکنم 13:07 و حدود 28 یا 30 زده بود که این در واقع در این لحظه ما در نیمکره شمالی و جنوبی طول شبانه روز برابر میشه، یعنی خورشید مستقیما به خط استوا میتابه و در واقع در تمام کره زمین یک اعتدالی به وجود میاد در شبانه روز. به همین علت در واقع ما بهش میگیم اعتدال بهاری که مقابل،
یعنی یه حالت میانه ای هستش که این زمانه دقیقاً زمان شب و روز یکسان میشه.
بله به این خاطر که محور حرکت وضعی زمین با محور و حرکت انتقالیش یک 23.5 درجه زاویه داره و به همین علت هم فصل ها به وجود میاد.
درست.
و این توی یک حالتی زمین قرار میگیره که خورشید مستقیما به خط استوا که میتابه طول شبانه روز به تعادل میرسه
و ما قاعدتا شبیه همین رو در پاییز هم داریم دیگه.
بله و جالبه پاییز. در دو نیم کره متفاوت، یعنی مثلا ما الان داریم به اعتدال بهاری نزدیک میشیم، در نیم کره جنوبی به اعتدال پاییزی نزدیک میشه.
ولی دقیقاً همون لحظه، همون ساعت و همون آن.
دقیقاً.
و قاعدتا وقتی اونها به اعتدال بهاری برسن اونها محاسبه میشه، یعنی کسی محاسبه میکنه.
بله همه اینها محاسبه میشه، یعنی انقلابین و اعتدالین محاسبه میشه و ما انقدر ایرانی ها دقیق هستن که میرن محاسبه میکنن مثلا فرضاً انقلاب زمستانی که این هست طول شب یلدا چقدر مساوی برابره کی میفته و خب ما مورو اماس میکشیم بیرون دیگه کنن.
حالا که راجع به این داریم صحبت میکنیم، ما میدونیم که تقویم های مختلف منتقدانی دارند. این تقویمی که الان ما داریم منتقدانی داره اصلا؟ یعنی کسایی هستن که خورده بگیرن به این سبک از محاسبه روزها و ایامی که ما داریم؟
ببینید تقویم هجری شمسی ایراداتی داره، نمیگیم یعنی بدون ایراده، ولی خب
مثل چیا مثلا؟
ببینید یکی از مشکلاتی که وجود داره این که این تقویم رو به حالت بین المللی اگه بخوان استفاده بکنن، بگیم مثلا تمام کشور استفاده بکنن، این قاعده نوروز تحویلی کار خراب میکنه. این یه جایی مثلا ما همش میگیم مثلا بین ساعت 0 تا 12 باشه، همون روز یک فروردینه. خب یک جایی از کره زمین مثلا ساعت 12 تا 24 هست، بنابراین این قاعده نظمش به هم میریزه. بنابراین باید برای یک نقطه خاص باشه،
نقطه خاص رو تهران قرار دادی؟
آره، یا مثلا همین تهران قرار بگیره. ولی خب شاده. یک مزایایی که داره برعکس تقویم میلادی که در واقع این ور مثلا فرض کنین اون دو تا جزیره هستن تو تنگه بیرین که 24 ساعت اختلاف داره، اینا مثلا فکر کنین دارن جشن میگیرن، اونا مثلا روز قبل 24 ساعت بعد بگذره، اونا مثلا جشن بگیرم یا کجایید بابا یه روز گذشت،
یه روز گذشت سالو نو کرد.
بله ولی تقویم شمسی جذابیت تحویل سالش اینه که ایرانی هر نقطه کره زمین اصلا بگیم مریخ هم برن یه روزی، همون لحظه میتونن تحویل سال جشن بگیرن و بدونن سال جدید شروع شده و فرق نمیکنه حالا چه ساعتی از شبانه روز در کدوم کشور باشه.
مریخ برم باید به وقت مریخ دیگه جشن بگیرم،
در وقت زمین نمیتونم محاسبه.
حالا بیا اونم بشین محاسبه کن دیگه.
هر سال مریخ یه ذره تقریبا حدود دو سال زمینی میشه، یه ذره بیشتر.
بله
یکمتر.
بله اگه بخوام به اونجا حساب بکنم بله دیگه اونم میشه.
بسیار همان فرصتمون تمام هست، فقط دوستان میدونم که دلتون بخواد در آخرین سال این قرن که سال آینده است چه اتفاق بیفته.
امیدوارم که حداقل این بیماری کرونا ریشه کم بشه و مردم ما روزها و شرایط بهتری داشته باشن و البته این به نفع حتی بچه‌های نجوم هم هست که خیلی وقتا همدیگر رو نمی‌بینن. من محمد جواد مثلا توی همین برنامه‌ها می‌بینم، قبلا توی جاهای دیگه.
ما این برنامه شب عیده و دفعه پیش شب یلدا با هم بودیم.
دقیقاً من دقیقاً شب یلدا محمد جواد
مناسبتی همدیگر رو دیگه می‌بینیم.
که بیشتر بتونیم همدیگر ببینیم، خیلی جمع‌های صمیمانه‌تری رو در کنار هم داشته باشیم.
ممنون و متشکرم از حضور شما، از اطلاعات بسیار خوبتون و پیشاپیش سال بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار شما باشه. خانم صفوی بعد خدافظی بکنیم از آخرین برنامه علم بهترست امسال.
بله.
شما جمع‌بندی اگر دارید، آرزویی دارید، هر چی که هست از شما آغاز کنید.
فکر کنم از این نکته در واقع گذر نکنیم که ما در شرایطی داریم با طبیعت به استقبال سال نو میریم که خیلی از مناسبت‌های محیط زیستی رو در تعطیلات نوروز داریم و نادیده می‌گیریم، مثل روز جهانی آب، روز جهانی جنگلداری، روز جهانی هواشناسی، روز در واقع ساعت زمین. این چیزهایی هستش که امیدوارم که ما بهشون توجه کنیم تو این تعطیلات و با شعارهای این روزها و در واقع مناسبتها همراه باشیم انشاءالله. بلکه محیط زیستمون بیشتر فکر کنیم، ضمن این که امیدوارم که سالی سرشار از شادی و موفقیت، آرامش و صد البته سلامتی همگی داشته باشیم
انشالله. فکر میکنید در حوزه ترویج علم چه اتفاقاتی بیفته سال آینده؟
نمیتونم پیش بینی کنم.
سال گذشته رو چطور میبینید؟ سالی که گذشته چطور
میبینید؟ مؤثر و پویایی بیفته.
سالی که گذشته چطور میبینید؟
حالا با توجه به تغییراتی که ارائه در واقع نشست ها و گفتمان ها داشت، سال خیلی خوبی بود. به هر حال باعث شد که در واقع خیلی از اتفاقات در حد چند نفر محدود نباشه و در اقصا نقاط دنیا و به خصوص کشور خودمون بتونیم همراه داشته باشیم در این حوزه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار محمد جواد ترابی.
منم امیدوارم که واکسیناسیون عمومی خیلی زود اتفاق بیفته و سالی که پیش رو داریم خیلی برای همه مردم جهان به ویژه مردم کشورمون سال پر از خیر و برکت باشه، به ویژه بعد از واکسیناسیون همش خوب باشه، ولی بعد از اینکه واکسیناسیون انجام بشه قطعا ما میتونیم برگردیم سر اون روال عادی زندگی که از پیش داشتیم. قطعا وسواسی تر هم شدیم هممون دیگه.
به هر حال امسال سال عجیب و غریبی بود که گذشت و با خوب و بدش برای هممون سپری شد. امیدوارم برای تو هم سال خوبی باشه. از جمله اینکه میدونم واسه محمد حسین جانفناه سال 99 سال خیلی خوبی بود.
منم آرزو میکنم که سال جدید سال شاد و خوبی باشه، حداقل مثل سالی که گذشت نباشه. فقط امیدوارم که هم رعایت کنیم خیلی، هم خیلی مراقب باشیم، یعنی به این روز میدونم الان همه خستن، یک سال بیشتر از یک سال این شرایط رو تحمل کردن و حتما خیلی خستن، ولی یه ذره دیگه تحمل کنین. و از اون طرفم یه مقدار در مورد اخباری که میشنم، گفتین در مورد ترویج علم، یه مقدار در مورد اخباری که میخونین با مراقبت اینا رو به قول معروف فوروارد کنید برای هم دیگه، بفرستید برای هم، بازنشر کنید برای هم دیگه، به خاطر اینکه این روزا مهمترین خطری که هر جامعه ای رو تهدید میکنه اطلاعات اشتباه، اخبار نادرست. این اطلاعات میتونن استرس ایجاد بکنن، میتونن نگرانی ایجاد بکنن، میتونن باعث تصمیمات بشن که عواقب بسیار گسترده‌ای داره. این یکی از نکاتیه که امیدوارم که در سال آینده بیشتر مراقبش باشیم.
انشالله براتون ایام خوب و دل خوش آرزو میکنم. انشالله علم بهتر است در سال آینده با حال و هوای جدید، با حالا تغییراتی که داریم از الان فکر میکنیم بهش که انشالله رخ بده و برنامه بهتری تقدیم شما بشه، اتفاق بیفته و شما هم همچنان شنونده ما باشید. خدا نگهدار شما تا سال آینده.
متفاوت‌ترین تحلیل سال را در پارک شهر تجربه کنید.
ای بلندای صدا صدای تهران، تو رو فریاد میزنه تا به همیشه، قلب تهرانه که آغوش بزرگش واسه خونه من و تو باز میشه.
پارک شهر از واپسین دقایق سال جاری تا آغازین لحظات سال آتی با شماست. پارک شهر، آخرین و اولین حرف رادیو تهران در آستانه سال 1400. پارک شهر،
سر بلند و پر غرور مثل دماوند، سخت روزگار ولی بیدار تهران، هم تاریخ محله های این شهر، پامنار و پارک شهر، بازار تهران.
نشانی پارک شهر، شنبه 30 اسفند ساعت 11، رادیو تهران، ردیف 94، انتهای خیابان سال 1399، ابتدای خیابان سال جدید، پلاک 1400. پارک شهر.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.